سلام به شما شنونده های عزیز پادکست تخت سیاه، من حمید کسری هستم و به همراه یه تیم داریم تلاش میکنیم که اپیزود 4 از پادکست تخت سیاه رو تو خرداد 1403 خدمت شما تقدیم بکنیم. احتمالا تا الان متوجه شده باشید که تخت سیاه یه جور مدرسه است، اما خب نه از اون مدل مدرسه هایی که یه جورایی هممون تجربهش کردیم. اینجا جاییه که درهاش به روی همه کسایی که دغدغه تربیت دارن بازه. فرقی نمیکنه که شما پدر یا مادر یا معلم یا مربی یا مدیر مدرسه یا دانشجو یا هر چیز دیگه باشید. تخت سیاه یه فضای صمیمی و روشنه که میتونیم توش با هم حرف بزنیم، تجربیاتمون رو به اشتراک بگذاریم و از همدیگه یاد بگیریم. هدف ما توی این پادکست اینه که یه نگاه جامع و نسبتاً کامل به مسائل تربیتی داشته باشیم. میخوایم همه چی رو تلاش کنیم از بالا ببینیم، تمام ابعاد تربیت رو بررسی کنیم و به شما کمک بکنیم تا چالش‌های این مسیر رو بهتر درک کنید و اگر تونستیم با همدیگه راه حل‌های مناسبی برای هر کدومشون پیدا بکنیم. قبل از اینکه بخوایم بریم وارد اپیزود 4 بشیم، یه عذرخواهی لازمه که داشته باشم، اونم به خاطر صداییه که الان دارید از من میشنویم. سرما خوردم، چند روزه که صبر کردیم حالا بهتر بشه که بتونیم ضبط بکنیم و خب نشد دیگه، چون بعد سر موعد پادکست رو میرسوندیم تصمیمون این شد که با همین صدا ضبط بکنیم. تو این اپیزود میخوایم راجع به یه موضوع مهم و شاید جذاب حرف بزنیم، موضوعی که دغدغه خیلی از معلماست. در واقع مخاطب اصلی این اپیزود معلم‌ها هستن، کسایی که سر کلاس میرن، کسایی که با بچه‌ها در ارتباطن و احتمالاً به درد بقیه افراد هم بخوره، اما معلم‌ها مخاطب اصلی هستن. خیلی از معلم‌ها این سوالا رو دارن که ما چطور میتونیم کلاس درسی داشته باشیم که یه محیط شاد و پرنشاط باشه؟ چطور میتونیم دانش آموزا رو به یادگیری عمیق و پایدار تشویق کنیم؟ چطوری میتونیم بهشون کمک کنیم تا به انسانهای شاد و خلاق و مستقلی تبدیل بشن؟ برای پیدا کردن جواب این سوالا تصمیم گرفتیم همراه با تیموتی دیواکر، نویسنده ی کتاب مانند فنلاندی ها تدریس کن، به کلاسای درس فنلاندی سر بزنیم و ببینیم که معلمای فنلاندی چجور جوابایی برای این سوالا دارن. مطمئنم که این اپیزود میتونه کلی ایده خوب، حرفای جالب برای همه دغدغه‌مندای تعلیم تربیت خصوصا معلم ها داشته باشه. ازتون خواهش میکنم که تا انتهای این اپیزود همراه ما باشید. نویسنده کتاب واکر آمریکایی الاصل هست و سابقه تدریس تو هر دو تا کشور آمریکا و فنلاند رو داره. این میاد از تجربیات خودش در این دو تا نظام آموزشی متفاوت الهام میگیره و تصمیم میگیره که با نوشتن این کتاب ایده ها و راهکارهایی که معلمای فنلاندی دارن استفاده میکنن رو به بقیه معلما تو سراسر دنیا معرفی بکنه. داستانم از این قرار بوده که واکر به خاطر شرایط خانوادگیش مجبور میشه که آمریکا رو ترک کنه و میره مهاجرت میکنه به فنلاند. تو فنلاند یه فرصتی براش به وجود میاد که تو یه مدرسه ابتدایی مشغول به کار میشه. بعد میبینه که چقدر تفاوت‌های چشمگیری تو نظام آموزشی فنلاند با نظام آموزشی آمریکا وجود داره و این به شدت اونو تحت تاثیر قرار میده. این باعث میشه تا تجربیاتش، مشاهدات خودش از نظام آموزشی فنلاند رو بیاد تو کتاب مانند فنلاندی ها تدریس کن بنویسه و با بقیه افراد به اشتراک بگذاره. اینجا شاید این سوال به وجود بیادش که اصلا ما چرا باید بریم سراغ نظام آموزشی فنلاند؟ از یه طرف واقعیتش جواب اینه که سیستم آموزشی فنلاند به خاطر کیفیت خیلی بالایی که داره تو دنیا مشهوره و حداقل توی 10-15 سال اخیر دانش آموزای فنلاندی توی رتبه های برتر آزمون های بین المللی قرار گرفتن و این خودش یه موضوعی که خیلی میتونه محل توجه باشه. از این طرف دیگه هم جدا از بحث آمار، وقتی همراه با بچه هایی که تو تیم تخت سیاه دارن کار میکنن اومدیم مقالات و کتبی که ناظر به سیستم آموزشی فنلاند نوشته شده رو مرور کردیم، یه جمع‌بندی بهش رسیدیم. اونم اینکه کلاس‌های درس فنلاندی ویژگی‌هایی دارن که میشه اونها رو به نفع دانش آموزای خودمون استفاده کنیم. تو این اپیزود میخوایم یه نگاه دقیق به کلاس‌های درس فنلاندی بندازیم و ببینیم که چه چیزهایی باعث موفقیت شده. این نظام آموزشی که این همه تو دنیا سر صدا کرده چرا این میزان اقبال نسبت بهش وجود داره؟ یه نکته رو هم گوشه ذهنمون داشته باشیم که هر سیستمی چالش‌های خاص خودش رو داره و از طرف دیگه هم نقاط قوت خودش رو داره و لزوماً اینطور نیستش که تمام نسخه‌ای که توی فنلاند داره اجرا میشه کاملا قابلیت پیاده سازی توی اقلیم دیگه، توی فرهنگ دیگه رو داشته باشه. ما اومدیم تلاش کردیم ناظر به همین نکته مواردی رو که از کلاس درس فنلاندی میتونیم توی محیط آموزشی خودمون، تو شرایط فرهنگی خودمون اجرا بکنیم رو از کتاب کشیدیم بیرون و اونایی رو داریم میگیم که به نظرمون به درد معلمای ایرانی میخوره. توی این اپیزود اول سراغ این نکته میریم که معلم فنلاندی قبل از هر چیزی خوب بلده که چجوری از معلمی کردن و بودن با بچه ها لذت ببره. خیلی اوقات وقتی حرف از کلاس درس پویا و کلاس درس کارآمد و کلاس درس مؤثر و از این چیزها صحبت میشه سریع ذهن ما میره سمت برنامه درسی که اون کلاس برنامه درسی چیه؟ مدل تدریس معلم چیه؟ اینا چجوریه؟ بر چه اساسی شکل گرفته؟ اما راستش جلوتر از همه اینها مهمه که معلمی که قراره این برنامه درسی رو طراحی کنه و با بچه ها ارتباط بگیره از شغلش و از ساعتهایی که با بچه ها میگذرونه لذت ببره و این لذت رو به بچه ها هم بتونه منتقل بکنه. نکته دومی که ازش صحبت میکنیم اینه که در کنار حال خوب معلم دانش آموز هم باید حالش خوب باشه، آرامش داشته باشه. خب یکی از شاخصه های مدارس فنلاندی حداقل تو فضایی که ما داریم مطالعه میکنیم، در واقعیت رو نمیدونم، امیدوارم یه روز بتونیم بریم ببینیم، اما تو فضایی که داریم مطالعه میکنیم یکی از شاخصه های مدارس فنلاندی اینه که معلم تلاش میکنه خیلی از فشارهایی که ما برای رشد بچه ها و ساخت آیندهشون ضروری میدونیم رو بریزه دور و به جای همه اونا برای آرامش بیشتر و حال خوب بچه ها توی همون لحظه که سر کلاس درس هستن برنامه ریزی و طراحی بکنه. این خیلی نکته مهمیه. نکته سوم اینه که توی کلاس درس فنلاندی تلاش میشه به جای اینکه بیان یه نظم آهنینی رو توی کلاس ایجاد بکنن که هر چیزی سر زمان خودش باید انجام بشه یا یه سری رقابت‌های بی انتها و اضطراب‌آور و تصنعی توی بچه ها ایجاد بکنن، میان بچه ها رو توی فرایند مدیریت کلاس درگیر میکنن، هویت بچه ها رو به هویت برنامه مدرسه و کلاس درس گره میزنن و برای بودن سر کلاس درس سوق و شوق ایجاد میکنن. خب اینم خیلی نکته مهمیه که با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم. و نهایتا نکته چهارم اینه که معلم فنلاندی تلاش میکنه تا به جای مدیریت کردن رابطهش با دانش آموزا که عموماً بر اساس یه شناخت سطحی و یه سری پیشفرض‌هایی که از گذشته براش اومده شکل میگیره، بیاد با هر کدوم از بچه‌ها از دریچه شخصیت خاص خودشون ارتباط بگیره و مسیر تحصیلی هر دانش آموز رو با مشارکت خود اون دانش آموز، با مشارکت خودش و خانوادش و واسه فهمی که اون از پیشرفت و پسرفتش داره مدیریت بکنه. اینا چهار تا نکته کلی هست که در ادامه تلاش میکنیم تا هر کدوم از اونا رو وسط بذاریم، راجع به چیستیشون، چگونگی اجراشون تو محیط کلاس و مدرسه و چند تا نکته توی این حوزه با هم دیگه صحبت بکنیم. فقط قبل شروع بحث این رو گوشه ذهن داشته باشیم که اون چیزی که توی این اپیزود داره ارائه میشه عین همه اپیزودهای قبلی یه خانشی هستش که تیم ما از نکات کتاب خواندنی تیموتی دیواکر داشته و مطالعه اصل کتاب حتماً برای کسانی که علاقه مندن توصیه میشه که براشون انجام میشه. خب بریم ببینیم راز شادابی معلمای فنلاندی چیه. خیلی اوقات وقتی حرف از یه کلاس درس خوب و درست و حسابی وسط میاد، همه میان راجع به برنامه درسی و تسلط معلم به اون چیزایی که میخواد درس بده و شرایط دانش آموز و اینا صحبت میکنن، اما کمتر به شرایط روحی روانی خود معلم اشاره میشه. چیزی که دست بر قضا یکی از نقاط قوت مدارس فنلاندی به حساب میاد. حال خوب معلم یکی از ارکان مدارس فنلاندیه. اما این حال خوب چطوری ایجاد میشه؟ راز اول اینه که سعی کنیم به عنوان یه معلم دیر رنج باشیم. توی صحبت با خیلی از معلم‌ها آدم می‌بینه که اونا از برخورد تند دانش آموزا، والدینشون یا حتی همکاراشون شکار و ناراحتن. وقتی توی حرفای معلما میای کنکاش می‌کنی می‌بینی که یکی از علت‌های اصلی این درگیری روحی روانی این هستش که معلم ما آستانه تحمل پایینی داره و این زود رنج بودن باعث میشه که یا در مقابل حرف‌ها و رفتار اطرافیان به کلی وا بده و تسلیم بشه، یا خیلی از اوقات موضع پرخاشگرانه و تند بگیره و اونها رو با خشونت با تندی از قلمرو کاری خودش بیرون میکنه. به شما ربطی نداره، اینجا حوزه کاری خودمه. اما نکته اینجاست که اگه این دیر رنج بودنه یا به نوعی تاباوری رو معلم با خودش تمرین بکنه، اون وقت میتونه تو مواجهه با هر برخورد و هر صحبت به خصوصی در مورد مدل کارش، در مورد اینکه رفتارش چه شکلیه تو کلاس و چیزهای این چنینی، خوب به حرفای طرف مقابلش گوش بده، شون فکر کنه، نکات مثبت صحبتها رو بگیره، اتفاقا از اطرافیاشون این استفاده رو بکنه، کمکشون رو جلب بکنه در بهبود دادن کار خودش، محدوده تخصص خودش رو به عنوان معلم هم حفظ میکنه و هم اجازه نمیده که حریم شکسته بشه و هم از نظر اونا استفاده میکنه و پیشرفتش رو انجام میده. این یه نکته خیلی مهمه. فرض کنید بعد از اتمام مدرسه مادر یکی از بچه‌ها میاد پیش شمای معلم و از اینکه بچه‌اش سر مثلا درس نمیخونه یا نمره‌اش پایینه گلایه میکنه، این وسط با یه لحن تند و بدون اینکه به صحبت‌های شما گوش بده شما رو بی توجهی و مثلا بلد نیستی بهشون درس بدی و یا مثلا معلم خوبی نیستی و یا تسلط نداری رو شغلاتو شروع میکنه خلاصه از این حرفا زدن. توی همچین شرایطی یه واکنش اینه که شما مثل مادر که عصبیه و اومده سراغ شما و داره پرخاش میکنه، شما پرخاش بش بکنید و تلاش بکنید که این اتهاماتی که داره به شما میزنه همه رو جواب بدید و به نوعی ساکتش بکنید. یه واکنش دیگه ما اینه که سعی کنیم با همدلی بفهمیم که چرا این از عمل کرده فرزندش ناراحته و بعد با لحن صمیمی بدون اینکه قضاوتش بکنیم تحلیل خودمونو از فرایند یادگیری فرزندش باش درمیون بذاریم. مثلا وقتی من میفهمم که این مادر خودش فرض بکنید فوق تخصص داره توی یک رشته‌ای، مثلا فوق دکترا داره، استاد دانشگاهه و الان خیلی براش سخته که مثلا فرزندش توی یه درس یعنی فیزیک نمره شده مثلا 15، ریشه موضوعات رو که میفهمیم خیلی راحت تر میتونیم باهاشون ارتباط بگیریم، همدلی بکنیم و از قضا روندی رو که فرزندمون مادر یا اون پدر توی کلاس داره طی میکنن رو باهاش در میون بذاریم و در ادامه‌ش هم خب باهاش با هم دیگه که داریم فکر میکنیم ازش بخوایم که بیایم برای حل این مشکل راه حل پیدا بکنیم، همکاری بکنیم مثلا برای اینکه این مشکل حل بشه، هم دغدغه و نگرانی شما حل بشه، هم فرزندت پیشرفت بکنه، هم از قضا این داره به من کمک میکنه که در مورد بچت داری این چیزها رو به من میگی. این دومیه همون کاری هستش که یه معلمی که دیر رنجه تاوری بالاتری داره انجام میده و این باعث میشه که تسلط بیشتری روی فرآیند کارش داشته باشه. این همون کاری هستش که عموم معلم‌های فنلاندی تلاش میکنن انجام بدن. راز دوم چیه؟ اینکه معلما همیار همدیگه باید باشن. گاهی اوقات واقعا شرایط کار طوری میشه که معلم احساس میکنه قادر نیست تا موقعیت ایجاد شده رو به تنهایی تحلیل و مدیریت کنه. اینجور جاها خیلی مهمه که معلم بتونه با معلمای دیگه، با همکاراش ارتباط دوستانه داشته باشه، با اونها وقت بگذرونه، بهشون کمک کنه، از کمک اونها استفاده بکنه. یه راه داشتن جلسه و اختصاص زمان ویژه برای این قبیل ارتباط هست. اما یه راه ساده‌تری هم وجود داره، این که من تو وقتای استراحت بین کلاسا برای این در کنار هم بودن، ارتباط گرفتن با همدیگه از این تایم ها استفاده بکنم. استراحت بین کلاس‌ها هست که من بشینم کنار همکارام چای بخوریم، گپ بزنیم. من میام از این فرصت استفاده کنم این کار رو انجام بدم، به جای اینکه برم بشینم یه گوشه‌ای خلوت بکنم با خودم یا تو کلاس درس بمونم یا مشغول گوشیم باشم، کارهای این تیپی بکنم، بیام برنامه‌امو تنظیم بکنم. این فرصت در کنار همکاران بودن رو از بین ببرم. ولی فرصت‌های کوچیکیه، اما این میتونه ارتباط خیلی خوبی ایجاد بکنه. فرض کنید که ما با وجود تلاشی که سر کلاس داریم به یه دانش آموزی برمیخوریم که تو یادگیری مثلا دیفرانسیل مشکل داره. بعد تو این شرایط به جای اینکه به تنهایی برای حل این مشکل تلاش کنیم، میایم با معلمی که سال قبل به این دانش آموز ریاضی درس داده شروع میکنیم صحبت کردن، یا یه معلمی که تجربه خیلی بیشتری تو تدریس این موضوع داره میام شروع میکنیم باش صحبت کردن و ازش میخوایم راهکارها و تجربیاتی که داره رو با ما به اشتراک بگذاره. طبیعتاً این کار رو من زمانی میتونم انجام بدم که ارتباط خوبی با اون فرد داشته باشم. احتمال داره که بعضی از معلم‌ها در مورد شرایط خاص اون دانش آموز چیزی بدونن و چیزی به من بگن که خب خیلی کمکم میکنه. مثلا این دانش آموز به تازگی پدرش رو از دست داده، یا مثلا این دانش آموز اتفاقاً توی درس فیزیک هم این مشکلات رو داره. دونستن این چیزا کمک میکنه که من بتونم طراحی بهتری داشته باشم. یه راز سوم هم وجود داره، اینکه معلمای فنلاندی برای خودشون و خانوادهشون وقت میگذارن. گفتیم استفاده از فرصتها. این استفاده از فرصتها یعنی چی؟ بعضی از معلما نه از سر بی‌تعهدی ها، بلکه اتفاقا از سر تعهد زیادشون یادشون میره که برای خودشون و خانوادهشون باید وقت بگذارن و اینطوری به جای تجدید انرژی بعد از ساعت طولانی کار توی مدرسه، اونقدر خودشون رو دوباره درگیر کار مدرسه میکنن که از خانوادهشون، از لذت‌های روزمره‌شون، از خودشون فاصله میگیرن و به تدریج بدون اینکه متوجه بشن از شدت کار افسرده‌تر، نارضایتی بالا از کار، همینا جاری میشه تو زندگیشون. داره که معلم اول از هر چیزی باید بدونه که یک انسانه و یک انسان حتما نیاز به تفریح داره، یک انسان حتما نیاز به این داره که حالش خوب باشه و یکی از بهترین جاهایی که میتونه کمک بکنه حال ما رو خوب بکنه اینه که با خانوادهمون وقتهای با کیفیت رو بگذارونیم و اینا قرار باشه زمانی که من با خانوادم هستم اون رو هم صرف امور مدرسه بکنم، صرف طراحی سوال دارم میکنم، صرف تصحیح سوال دارم میکنم، صرف کارهای مدرسه، ذهنم مدام درگیر مدرسه باشه، طبیعیه که کیفیت زیست من کم کم میاد پایین‌تر. معلم باید در مورد استراحتش، در مورد تجدید انرژیش بعد از ساعت‌های درس روزانه و همه این چیزا برنامه داشته باشه. یه نکته دیگه هم اینه که معلم باید به فراخور شرایط اقتصادی که داره، چون بعضی از معلم‌ها خب معلم خصوصی هم، چون بعضی ازشون خیلی خوبه، بعضی‌ها نه شرایط اقتصادیشون خیلی مثلا مساعد نیست، اما به هر حال به فراخور شرایط اقتصادیشون برای تعطیلاتشون برنامه‌ریزی درست حسابی داشته باشن که خودشون، خانواده‌شون بیشترین استفاده رو ببرن، بیشترین حظ و لذت رو از در کنار هم بودن ببرن. و اینطوریه که معلم برای کلاس درسش انرژی خیلی بیشتری خواهد داشت. وقتی برمیگره سر کلاس درس انرژیش خیلی بیشتر خواهد بود. و البته اینجاست که باید بگیم متاسفانه بعضی از مردم بدون اینکه درک روشنی از اقتضاعات کار تربیتی تو کلاس های درس داشته باشن، یه دفعه میان یه برچسبایی مثل تنبل بودن، بیکار بودن، بیتوجه بودن به معلم ها میزنن، در حالی که معلم ها کارشون واقعا سختی های خاص خودش رو داره که تعطیلات و اوقات فراغت خاص خودش رو میطلبه. حتما نیازمندی که معلم وقت بذاره برای خودش و معلم ها باید بیتوجه به خیلی از این حرفا و بعضا انتظارهای غلط برای خودشون برنامه‌ریزی بکنن، برای تجدید قواشون برنامه‌ریزی بکنن. در واقع معلم نیاز داره اون ساعاتیو که توی مدرسه و توی کلاس درس نیست برای خودش، برای خانوادش و البته پیشرفت شغلیش برنامه‌ریزی داشته باشه. خب این هم از ضرورت حال خوب معلم ها گفتیم. اینو هم بگیم که نهایتاً این حال خوب معلم باید خودش رو توی کلاس درس و تو ارتباطش با دانش آموز نشون بده. در واقع همه این حرفایی که تا اینجا زدیم زمانی درسته، زمانی داره جواب میده که منجر به هنرنمای معلم تو کلاس درس بشه و معلم بتونه طوری کلاس درسش رو مدیریت کنه که حال بچه‌ها و حال خودش خوب باشه و همه از با هم بودن، در کنار هم بودن، وقت گذروندن با هم دیگه لذت ببرن. اما این چطوری خودش رو نشون میده؟ شاید ساده ترین نشونش این باشه که دانش آموزا هم سر کلاس درس آرامش داشته باشن. این آرامش داشتنه از راه های مختلفی محقق میشه، اما بین همه اینها یه سری راه هست که در عین اهمیتشون معمولا نادیده گرفته میشن و دست بر قضا همینا باعث خاص بودن کلاس های درس فرناندی شده. اینا چی هن؟ مورد اول اینه که معلم و کادر مدرسه متوجه باشن که دانش آموزا انسانه و مغز مبارکشون برای داشتن عملکرد مناسب نیاز به استراحت داره، نیاز به تنفس داره و دلسوزی معلم این نیست که تون تون درس بده، درس بده و درس بده، بدون توجه به اینکه عمده دانش آموزا از یه زمانی به بعد قوای لازم برای تمرکز روی موضوع درس رو ندارن و مغزشون نیاز به تنفس داره. زنگای تفریح و استراحت‌های مکرر باعث میشه تا دانش آموز در طول روز شاداب بمونه و اینطور نباشه که هر چی از زمان شروع مدرسه میگذره پژمرده و پژمرده‌تر بشه. اینجا یه بحث خیلی مهمیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه کاملا به صورت کارشناسی شده و علمی باید زمان کلاس طراحی بشه. من یادم که زمانی که ما مدرسه میرفتیم کلاس ها همشون یک ساعت و نیمه بودن و امروز عموما مدارس به این سمت رفتن که این زمان یک ساعت و نیم رو کوتاه تر بکنن. طبیعتا زمان 20 دقیقه نیم ساعت 40 دقیقه انقدر کوتاهه که اصلا خیلی نمیشه به این رسید که چی بگیم چی نگیم. اما وقتی زمان میره سمت یه ساعت و نیم دو ساعت اونم باز کلاس خسته کننده میشه. تو دانشگاه ما بعضا یادمه که سر بعضی از کلاس ها 3 ساعت مداوم سر کلاس میشستیم. تقریبا از یه ساعت به بعد دیگه چیزی نمیفهمیدیم. دیگه هر کی هر پای تخته مینوشت، یکی از بچه ها جزوه مینوشت، بعدا همه میرفتن از رو همون میخوندن. یه نویسنده هست به نام آنتونی پلگرینی، ایشون یه کتابی نوشته به اسم تعطیل موقتی. از این میگه که توی مدارس برخی از کشورهای شرق آسیا با طراحی زنگای تفریح 10 دقیقه‌ای بعد از هر 40 دقیقه تدریس کلی عمل کرد و نشاط رو توی کلاس‌های درس بالاتر بردن. حالا این وسط ما خیال نکنیم که مثلا زنگ تفریح حتما معنیش اینه که بچه ها از کلاس خارج بشن، بیان تو حیات یه بازی بکنن، برگردن. نه لزومن. زنگ تفریح میتونه این باشه که یه چند دقیقه باشه، 5 دقیقه باشه، 10 دقیقه باشه، توی فضای خود کلاس هم میتونه بعضا اتفاق بیفته. این که مثلا بچه ها توی کلاس بتونن 1-2 دقیقه حرکات کششی انجام بدن، یه استراحت کوتاهی بکنن، به مغز بچه های استراحتی بدیم و بعد آماده بشن برای ادامه چیزی که میخوایم تو کلاس بگیم. مثلا من خودم یکی از کارهایی که میکنم تو همایش‌های مختلف که داریم، بعضا حتی کاملا اجراش نمیکنم، اما یه زمانیو که بحث گفته شده، یه زمانی گذشته کرختی رو نگاه میکنیم تو جمعیت، یا یعنی میگم بیا یه بازی بکنیم، بعد یه بازی رو تعدی 1-2 دقیقه 3 دقیقه انجام میدیم که یه ذره این نشاط برگرده به چهره ها و دوباره بتونیم کارمون رو پیش ببریم. اینجا مثلا معلم میتونه بعد اینکه هر 40 دقیقه که درس میده از بچه‌ها بخواد همون جایی که هستن از اون نیمکت بلند شن و همه با هم دیگه یه سری حرکات کششی انجام بدن و همزمان مثلا یه نمیدونم یه سرود کوتاهی بخونن، یه کار کوچیکی با هم دیگه بکنن و بعد بشینن سر کلاس، بشینن دوباره رو صندلیشون و ادامه بحث. این استراحت ها اگرچه تو ظاهرشون خیلی کوتاهن، اما تاثیر خیلی خیلی قابل توجهی روی یادگیری بچه ها میذارن. یه کار اساسی دیگه که برای حفظ آرامش بچه ها انجام میدن اینه که معلم باید تا جایی که امکان داره خودش و فرایند کارش رو از حواشی بی خود دور نگه داره. ولی درگیر حاشیه ها و کلیشه ها شدن باعث میشه تا ذهن و روح خودش و بچه ها خسته بشه و دریچه خلاقیت و حال خوبشون بسته بشه. مثلا یه مستاق فرار از حواشی اینه که کلاس درس رو با موزه آثار هنری اشتباه نگیریم، که از هر گوشه و کنارش یه چیزی مثلا آویزون شده، تا جایی که میتونیم فضای کلاس درس رو، فضای آموزشی رو ساده بکنیم. این ملاحظه باعث میشه که وقتی ما داریم کار دستی بچه ها، کارهای بچه ها رو در دیوار کلاس داریم میزنیم، این عمل تو نظر بچه ها خاص باشه. این یه چیز همیشگی نیست که کل کلاس همیشه پر شلوغ همه چیز زده شده، نه، این بعضی از اوقات هست تو ذهن بچه ها یه چیز خاص میاد و درگیر نمیکنه کلاس بچه ها رو که پر این چیزها باشه. ما برای خودنمایی نیومدیم اینا رو در دیوار کلاس بزنیم. مثلا فرض کنید شما معلم کلاس اولید، به جای اینکه دیواره کلاس رو با انواع و اقسام نقاشی‌های بچه‌ها، کاردستی‌هاشون، پوسترهایی که آوردن پر بکنید، میایید از چند تا پوستر ساده و مرتبط با درسی که می‌خواید به بچه‌ها بدید استفاده می‌کنید. همینطور میز و نیمکت ها رو طوری میچینید که فضای کافی برای حرکت و فعالیت بچه ها وجود داشته باشه. با این کار شما هم یه فضای آروم و خلوت توی کلاس ایجاد میکنید که بچه ها بتونن از حواس پرتی دور باشن و موضوع درس متمرکز باشن، هم کلاس رو دارید بهش کمک میکنید که فضای آموزشیش جذابتر بشه. نکته که وجود داره این که باید توجه کنیم من به چه مقطعی، به چه جنس بچه هایی دارم درس میدم، اینا نکات مطلق نیست. ممکنه توی کلاسی اتفاقا نیاز باشه که کار دستی بچه ها بیشتر در مرز نمایششون باشه، اما به صورت کلی اتفاقی که تو مدرسه فنلاندی داره میفته همینی بود که براتون گفتم. جدا از نکاتی که معلم با رعایت اونا میتونه به آرامش بیشتر ذهن و روح دانش آموز کمک بکنه، یه سری دیگه از نکات هست که مراعات اونا باعث میشه تا دانش آموز احساس علقه بیشتری نسبت به کلاس درس و مدرسه داشته باشه، و خود این احساس علقه موجب میشه تا دانش آموز نه تنها برای حضور تو مدرسه احساس اضطراب و سرخوردگی نداشته باشه، بلکه با شور و شوق درونی توی کلاس حاضر بشه. این شور و نشاط خودش به شور و نشاط کلاس درس هم اضافه میکنه. حالا بیایم چند تا نکته بگیم که این احساس علقه و علاقه بیشتر میشه، این نشاط درونی رو تو بچه ها بیشتر میکنه، و از جاهایی میخواییم بگیم که سر کلاس های درس فنلاندی بیشتر در استفاده میشه. اولی مورد اینه که به دانش آموز آزادی بیشتری داده بشه. بحث اصلی اینجا اینه که معلم ها معمولا استقلال بچه ها رو، آزادی اونها رو محدود میکنن، چون احساس میکنه که این موجب درد سرشون میشه. اما تو مدارس فنلاندی تجربه موده که هرچی دانش آموز آزادی بیشتری داشته باشه، امکان پیشرفتش هم بیشتر میشه. حالا اینجا یه سوالی که ممکنه ایجاد بشه اینه که وقتی از آزادی حرف میزنیم، یعنی که بچه ها رو به حال خودشون باید رها بکنیم، هر کار دلشون میخواد بکنن؟ مطمئنن پاسخ نه. یه مثالی بزنیم تو قالب اون مثال ببینیم که چی کار میشه کرد تو آزادی دادن به بچه ها. ما سر کلاس تاریخیم، به جای اینکه من معلم فرض بکنید میخوام بیام در مورد نازی‌ها، آلمان، هیتلر، جنگ جهانی، اتفاقی که توی اروپا ایجاد کردن، میخوام بیم در مورد اینا صحبت بکنم. به جای که من بشینم روبروی بچه‌ها و شروع کنم در مورد این موضوع صحبت کردن، که خود اینم از قضا معلمی میتونه خیلی جذاب بگدش، یه قصه فوق‌العاده خوب تعریف بکنه، بچه‌ها خیره بشن، تکون نخورن و فقط به حرفای معلم گوش بدن. اما میتونم به جای اینکه این کار رو بکنم، به بچه ها آزادی بدم تا خودشون برن در رابطه با همین موضوع مطالعه کنن و سوال هایی که تو اون مورد در حول و حوش موضوع کلاس، جنگ جهانی، هیتلر، نازی ها و غیره به ذهنشون میرسه رو لیست بکنن. بعد بیان توی کلاس و لیستاشون رو با همدیگه به اشتراک بذارن، و اینطوری کسانی که دغدغه‌های مشترک داشتن، ذهنیت‌های مشترک داشتن بعد از مطالعه و سوالات مشترکی داشتن، اینا همدیگه رو پیدا میکنن، گروه میشن و بعد میان شروع میکنن برای سوالاتشون دنبال جواب گشتن. شاید اولش همه این فرایند رو زمانبر و ناکارآمد ببینیم، اما تجربه مدارس فنلاندی نشون میده که فقط کافیه این فرصت و این آزادی عمل به بچه ها داده بشه که که اینا خودشون این فرایند رو طی بکنن. نتیجه کار عموما خیلی خیلی بهتر از اون چیزی در میاد که فکرش رو میکنیم. چرا؟ چون بچه‌ها خیلی بیشتر از موضوعی که ما میخواستیم بهشون بگیم رفتن تحقیق کردن، مطالعه کردن و از قضا سوال محور به منابع رجوع کردن. یه نکته مهم برای اینکه معلم بتونه بین این آزادی دادنه و حفظ بچه‌ها روی ریل برنامه درسیش جمع بکنه بین اینا، اینه که برنامه‌ریزی کلاسی رو با مشارکت خود بچه‌ها باید طراحی بکنه. وقتی بچه‌ها تو این برنامه‌ریزیه، تو حتی تعیین اهدافی که آخر کلاس بعد بهش دست پیدا بکنن مشارکت میکنن، یه احساس تعلق متفاوت نسبت به برنامه درسی دارن و اگه یه جاهایی برای معلم هم مشکلی پیش بیاد، بچه‌ها به جهت اینکه این احساس تعلق براشون ایجاد شده تلاش میکنن تا خودشون جای معلم رو تو کلاس بگیرن و نذارن این برنامه روی زمین بمونه، چون این دغدغه مشترک هست و همه باید بریم به سمتش تا حلش بکنیم. در کل این تجربه مدیریت کلاس تو فنلاند این رو نشون میده که برخلاف تصور رایج بین معلم‌ها که احساس میکنن باید مثلا یه دانای کل باشن، همیشه تو کلاس بالای سر بچه‌ها باشن، امر و نهی بکنن و به کل فرآیند تحصیل جهت بدن، دیدن که میشه با دادن فرصت‌هایی با ریسک خیلی کم به بچه‌ها کاری کرد تا اونا خودشون به اهداف یادگیری که معلم از قبل توی کلاس برای خودش طراحی کرده نزدیک بشن و خیلی کارآمدتر کلاس پیش بره. اینجا باز شاید بعضی معلم ها بگن که گاهی دانش آموز ما میخواد کاری انجام بده که واقعا از عهده انجامش بر نمیاد و خب اونا هم خودشون رو موظف میدونن تا دانش آموز رو از مواجهه با شکست دور نگه دارن، در حالی که اون اتفاقی که تو مدارس فنلاندی میفته اینه که اتفاقا این خیلی چیز مهمیه که حتی اگه دانش آموز نتونه از پس کاری که میخواد انجام بده بر بیاد، میتونه دید واقعی تری نسبت به توانایی خودش پیدا بکنه. این خیلی خیلی کمک بزرگتری به بچه ها هستش. یه ضلع دیگه افزایش شور و نشاط توی کلاس درس برمیگرده به مدل تدریس معلم، چیزی که خب فکر میکنم همه با کلیتش موافقیم، منتها این مسئله با جزئیات به خصوصی توی کلاسای درس فنلاندی اجرا میشه که اونا رو خاص‌تر کرده. یکی از کارهایی که میکنن اینه که معلمای فنلاندی تلاش میکنن تا مربی باشن. یعنی چی؟ یعنی معلم تلاش میکنه تا با درگیر کردن بچه‌ها با مسائلی که مد نظرشه نکات درسی رو به اونا منتقل کنه، نه که اینا رو بیاد براشون بگه و بچه‌ها بنویسن یا تکرار کنن یا بشنون تموم شه بره. توی مربیگری اولا معلم بدون تأثیر گرفتن از پیش‌فرض‌ها تلاش میکنه تا دانش آموزاش رو همون طور که هستن بشناسه، ببینه ظرفیت واقعی اونها تو درک و دریافت دروس مختلف چقدره، بعد طرح درسش رو بر اساس ظرفیت واقعی بچه‌ها تو دریافت و فهم مسائل تنظیم میکنه. یعنی که بچه‌ها برای فهم مسائل ریاضی قادر به تمرکز تو بازه‌های زمانی یه رو به هستن، تلاش میکنه تا نکته مورد نظر خودش رو تو همون 15 دقیقه با بچه‌ها در میون بذاره و تدریس باقی نکات رو به بازه‌های زمانی بعدی موکول کنه. بعدش مثلا تلاش میکنه تا یه تمرین عملی که با اون درسی که الان داده، با اون مبحثی که تدریس کرده تناسب داره برای بچه‌ها طراحی کنه که بچه‌ها بر اساس شرایط واقعی با مسئله تدریس شده درگیر بشن و ابهامات ذهنی خودشون تو مسئله رو بفهمن و نهایتاً به بچه‌ها این فرصت رو میده تا به صورت گروهی سوالات و ابهامات و نکات اضافه تری که تو حین اون تمرین فهمیدن رو با هم در میون بذارن و برای سوالاشون به جواب برسن. یا توی یه مثال دیگه مثلا از کلاس انشا بگم، معلم برای اینکه انتقال معیارهای انشانویسی درست رو به بچه‌هاش داشته باشه میتونه یه لیست تهیه کنه از این معیارها و این رو بده به بچه‌ها و بعد ازشون بخواد که توسط اون معیارها که مثلا نوشته که شروعش خیلی مهمه چجوری باشه، ارتباط معنایی بین پاراگراف‌هایی که می‌نویسی خیلی مهمه، موضوعی که دارید انشا می‌نویسی در موردش بعد یه قصه توش داشت، مثلا مواردی از این چنین، یه سری معیار اینجوری درآورده. به جای اینکه بیاد بر اساس اون معیارها بچه‌ها بگه شروع کنید یه متن بنویسید، بیاد چیکار کنه؟ بیاد مجموعه ای از متن‌ها رو که برخیشون دارای این معیارها هستن و برخیشون نه به بچه‌ها بده، بین گروه‌های مختلف پخش بکنه و از اونا بخواد تا به صورت گروهی متن‌ها رو بخونن و توی مشورت کردن با همدیگه، گپ و گفت کردن با همدیگه، بچه ها خودشون بفهمن که کدوم متن قوی تره و کدوم متن ضعیف تره. دلایلشون برای این که میگن یه متن قوی تره و یه متن ضعیف تره چیه؟ و بچه ها خودشون از این طریق به معیارها برسن. معلم اینجا این کار رو میکنه، بعد دوباره میاد از نماینده این گروه های مختلفی که تشکیل داده میخواد تا خروجی بحثایی که تو گروهشون شکل گرفته رو به معلم بگه. بعد معلم میاد روی خروجی هر گروه سوار میشه، معیارهای مربوط به یه انشای مناسب رو از توی اینا که خود بچه ها استخراج کردن با بچه ها در میون میذاره. تو هر دو حالت معیارهای انشا نویسی به بچه ها انتقال داده شده. مدل اول یه جوره و یه کارکرد داره، مدل دوم یه کارکرد دیگه داره. نکته دوم اینه که دانش آموز باید پیشرفت خودش رو تو فرایند تدریس به صورت ملموس احساس کنه، این حس رو دریافت کنه که مسائل درسی رو فهمیده، یاد گرفته و براش تثبیت شده. بهترین راهکار برای این مسئله داشتن برنامه مشخص برای آزمون گرفتن از بچه هاست. منتها تا بحث آزمون میشه ممکنه گفته بشه که اتفاقا یکی از دلایل شهرت مدارس فنلاندی اینه که خیلی از آزمون‌های معمول تو مدارس دیگه رو ندارن. خیلی حرفو شاید شنیده باشه جای دیگه که تو فنلاند امتحان گرفتن و اینا وجود نداره. راستش این حرف اصلا حرف دقیقی نیست. اتفاقا معلمای فنلاندی یه برنامه جدی و منسجم برای ارزیابی بچه‌ها دارن. تفاوت اصلی اونها با باقی معلم‌ها و ارزیابی اونها اینه که اولا به جای ارزیابی کمی، معلم‌ها تلاش می‌کنن تا ارزیابی کیفی داشته باشن و فرایند یادگیری هر دانش آموز رو بسته به شرایط و ظرفیت خود اون دانش آموز بررسی کنن. اون فرد متناسب با خودش داره پیشرفت میکنه. نکته دومش چیه؟ اینکه توی امتحانات جدا از اینکه از بچه‌ها خواسته میشه تا جوابی که به نظرشون درست میرسه رو بنویسن، از اونا خواسته میشه تا علت انتخاب این جواب رو هم توضیح بدن. این خودش خیلی مهمه و خودش خیلی بچه‌ها رو پیشرفت میده. مثلا توی یه امتحان مربوط به درس اخلاق مثلا پایه 6 به جای اینکه از دانش آموز خواسته بشه تا ویژگی‌های فلان موزل اخلاقی رو شروع کنن از تو کتاب خوندن شروع کنن نوشتن، مثلا دروغ، مثلا نمیدونم ریا، نفاق، مثلا در مورد اینا شروع کنن توضیح بدن و نوشتن، از دانش آموز خواسته میشه تا راجع به یه موزل اخلاقی که ممکنه خودش تو زندگیش باهاش مواجه باشه شروع کنه نوشتن و توضیح دادن و نظر خودش رو در مورد اون بنویسه. این موزل میتونه مسئله باشه که دانش آموز خودش باش درگیره، تو اطرافیاش میبینه، تو اخبار شنیده، یا حتی یک مسئله باشه که داره در مورد اون تخیل میکنه. این رو بنویسه، در موردش توضیح بده که چرا اون مسئله رو یه موزل اخلاقی میدونه و بعد فرایند یادگیری اینجا خودش توی آزمون داره باز هم طی میشه. یه نکته هم که اینجا خیلی برای خودم جذاب بود اینه که معلم سوای ارزیابی نمره‌ای که بر دانش آموز در نظر گرفته رو میاد باهاش در میون میگذاره و این فرصت رو بهش میده که نمره نهایی رو بعد از گفتگوی با اون دانش آموز تو کارنامه‌اش ثبت بکنه یا حالا هر جایی که قرار ثبت بکنه قرار بده. این یه اثر فوق‌العاده روی شخصیت دانش آموز و نسبتش با کلاس درس و خود معلم میگذاره. دانش آموز کاملاً با پوست و گوشت خودش دخیل بودن خودش رو تو تک تک مراحل تحصیلش احساس میکنه و میفهمه هر نمره‌ای که میگیره واقعاً محصول کار و تلاش و روند تحصیلی خودشه. اگه موافق باشین برای جمع‌بندی بحث این اپیزود چند دقیقه مهمون یک کلاس درس فنلاندی بشین. یک کلاس درس ریاضی تو مقطع دبیرستان رو فرض بکنید، یه جوان 33 ساله که معلم کلاسه روبروی تخته ایستاده. بچه ها تو دستای کوچیکی تو اتاق نشستن و آروم به نظر میرسن. معلم مشغول تدریس یه مبحثی مثلا این مشتق هست. در طول درس تقریبا همه دانش آموزا دفترچه خودشون رو به همراه کتاب درسی باز میکنن و تمرینای ریاضی رو به جهت اینکه تسلطشون روی مبحثی که درس گرفتن بیشتر بشه دارن انجام میدن. معلم اطراف کلاس میچرخه و اغلب به خاطر صحبت با دانش آموزا توقف میکنه. انتهای کلاس هم دوتا پسر بچه نشستن و دارن با کامپیوتر کار میکنن و از قضا مشغول تماشای یک کلیپ از یوتیوب هستن و اون ویدیو مربوط به ریاضیات نیست، بلکه یه مسابقه از مسابقات قهرمانی نهایی UFC مثلا. ماجرا اینه که معلم به اونا اعتماد داره که این دوتا پسر کاری که باید انجام بدن رو انجام میدن. منتها تو اون لحظه چون حوصله یه حل مسئله ریاضی رو ندارن، مشغول تماشای یک کلیپ توی یوتیوب هستن و کاری که در طول درس انجام نمیدن رو بعد از کلاس یا توی خونه تمومش میکنن. توی این کلاس دانش آموز میتونه از انجام تکالیف اجتناب کنه، اما این یه نتیجه طبیعی داره و اون هم اینه که دانش آموز در انتهای ترم وقت کمتری برای حل مسئله داره و در نتیجه زمان کمتری برای تسلط روی مفاهیمی که تو کلاس تدریس شده داره. توی مدل دانش آموزا هر 6 یا 7 هفته یه بار به طور فردی و جداگونه برای یه کنفرانس کوتاه حدود 5 تا 10 دقیقه آماده میشن و توی اون کنفرانس نمره نهایی خودشون رو میگیرن که ابتدا دانش آموز خودش یه نمره پیشنهاد میده و بعد معلم نمره نهایی که خودش احساس میکنه درسته رو وارد میکنه. این یه تصویر بود از یه کلاس درس فنلاندی، تصویری که با تلاش معلمای کشورمون داخل کشور خودمونم میتونه محقق بشه. خیلی چیز دور و عجیب و غریبی نیستش. اینم از اپیزود 4 تخت سیاه که توش تلاش کردیم تا به واسطه کتاب مانند فنلاندی ها تدریس کنید توی کلاس های درس فنلاندی سرک بکشیم و ببینیم چی باعث شده تا این کلاس ها اینقدر خاص باشن. ممنون میشیم که ما رو توی صفحه تخت سیاه توی اینستا و کانال تخت سیاه توی ایتا و تلگرام و بله دنبال بکنید. سعی تیم تخت سیاه اینه که کم کم محتوای مکمل هر اپیزود رو هم روی صفحه‌مون روی کانالمون بارگذاری بکنه تا فراتر از بحثی که تو هر اپیزود داریم، نکات مهم و قابل بررسی که میتونن به نظام آموزشی کشور خودمون کمک بیشتری بکنن رو به صورت دقیق‌تر و موشکافانه‌تر با همدیگه مورد بررسی قرار بدیم. ممنون میشیم که نظرتون رو توی کست باکس برای ما کامنت بذارید و اگر پیشنهادی دارید، انتقادی دارید در مورد چیزی که میخواید بشنوید، همونجا میتونید به ما بگید. خیلی ممنون ازتون که این اپیزود رو گوش دادید. سرتون رو بیشتر از این درد نمیاریم. نکته آخرم این که تحولات بزرگ از اقدامهای کوچیک ولی مستمر حاصل میشن. خودتون و دغدغه هاتون رو دست کم نگیرید. تا اپیزود بعدی تخت سیاه که امیدواریم 2 هفته آینده بتونیم خدمت شما باشیم و داریم تلاش میکنیم روی یک موضوع روز که به شرایط روز کشور خیلی ارتباط داره صحبت بکنیم، شما رو به خدای مهربون و بزرگ میسپارم. خداحافظ.